آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح شما به خیر و شادی. افتخار دارم از بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشیم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمس السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهیتون به خیر و نیکی عزیزان شنونده. از اینکه همراه ما هستید با برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. و اما آنچه که همکاران من در بخش تاجیکی صدای خراسان و بخش صبحگاهی برای امروز شما تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده برنامه تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون برنامه روزنه پیشکش حضور شما عزیزان خواهد شد و سپس راهی به سوی نور رو خواهید شنید. پس از شنیدن برنامه راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و پایان بخش برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان، همکارانم در بخش سیاسی خبرهای صبحگاهی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده ی برنامه تقویم تاریخ باشید. به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 13 آذر سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 28 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 4 دکبر سال 2021 میلادی است. 805 سال پیش در روز 28 ربیع الثانی سال 638 هجری قمری، ابوبکر محی الدین محمد، مشهور به ابن عربی، عارف و دانشمند برجسته مسلمان، در دمشق درگذشت. وی در سال 560 هجری قمری در اندلس در اسپانیای امروزی متولد شد و پس از تحصیل علوم متداول به تزکیه نفس و سیر و سلوک پرداخت. ابن عربی سفرهای بسیاری به برخی کشورها و شهرها از جمله تونس، مکه، بغداد و حلب کرد و همه جا مورد احترام و تکریم قرار گرفت. وی دانشمندی پرکار بود که در برخی منابع آثارش را بیش از 500 رساله و کتاب ذکر کرده اند که یکی از آنها یعنی تفسیر کبیر به تنهایی شامل چندین مجلد است. در میان آثار کوتاه و بلند ابن عربی، کتاب فصوص الحکم را باید مهمترین کتاب او دانست، زیرا در این کتاب دیدگاه‌ها و اندیشه‌های عرفانی وی به صورت فشرده گردآوری شده است. ۱۶۵ سال پیش در 4 دکبر سال 1856 میلادی، نیروهای انگلیسی در پی تصرف هرات توسط ایران به خارک و بوشهر حمله کردند. هنگامی که انگلستان در سال 1856 میلادی درگیر جنگ کریمه در اروپا بود، ناصرالدین شاه قاجار با استفاده از گرفتاری انگلیس در جنگ کریمه، هرات را در اول نایبر سال 1856 میلادی به تصرف خود درآورد. دولت انگلیس در همین روز به ایران اعلان جنگ داد. بلافاصله 8 کشتی جنگی انگلیس با تعدادی کشتی‌های بخاری و بادی در 4 دکبر بنادر و جزایر ایران در خلیج فارس را مورد حمله قرار دادند. در نتیجه تا پایان سال جزیره خارک و بندر بوشهر به تصرف نیروهای انگلیسی درآمد و در ینور سال 1857 میلادی سربازان انگلیسی و هندی با پیشروی در داخل خاک ایران تا ناحیه کرمان پیش رفتند. در همین احوال قوای انگلیس در حوالی خرمشهر پیاده شدند و کشتی‌های جنگی آنان اهواز را به تصرف خود درآوردند. ناصرالدین شاه که از عاقبت کار بیمناک شده بود، با اعزام نماینده‌ای به پاریس خواستار میانجیگری فرانسه در این زمینه گردید. در نتیجه قراردادی در 4 مارس سال 1857 میلادی با عنوان قرارداد پاریس منعقد شد که به موجب آن دولت ایران تعهد داد که در برابر خروج نیروهای انگلیس از ایران، هرات را تخلیه و از هر گونه ادعای حاکمیت و سلطنت بر افغانستان صرف نظر نماید. از این زمان بود که افغانستان به کلی از ایران جدا شد و افغانستان تحت الحمایه انگلستان قرار گرفت. و 10 سال پیش در روز 13 آذر سال 1390 هجری خورشیدی، مقامات نظامی ایران از به کنترل درآوردن یک فروند هواپیمای بدون سرنشین، پهباد جاسوسی آمریکا از نوع RQ-170 در شرق ایران خبر دادند. این هواپیما که از پایگاه خود در افغانستان به هوا برخاسته بود، در عمق 200 کیلومتری خاک ایران در دام واحدهای کمین جنگ الکترونیک ایران افتاد و با کمترین خسارت به زمین نشانده شد. هواپیمای RQ-170 یکی از مدرن ترین پهپادهای ارتش آمریکاست که طراحی آن شبیه به جنگنده بمب افکن‌های رادارگریز است که به دلیل قابلیت‌های ویژه جاسوسی در اختیار سازمان سیا قرار داده شده است. پهپاد فوق مدرن RQ-170 مجهز به سیستم خلبان خودکار است که در صورت قطع شدن ارتباط آن با مرکز به طور خودکار منفجر می‌شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران با تحت کنترل درآوردن این هواپیمای رادارگریز توانمندی خود را در عرصه جنگ سایبری نشان داد و موجب تعجب کارشناسان نظامی و سردرگمی مقامات آمریکایی شد. پس از در اختیار گرفتن پهپاد RQ-170، متخصصان ایرانی با بررسی دقیق و رمزگشایی این هواپیمای پیشرفته به اطلاعات فوق سری و فناوری ساخت آن دست یافتند و 3 سال بعد نمونه کامل از آن را ساختند.
دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 13 آذر سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 4 دکبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزارم که همچنان شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس هستید. برنامه بعدی روزنه تقدیم به شما عزیزان.
روزنه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گفتارهای صدای خراسان، در این لحظات گفتاری روزانه را تقدیم سمتان میکنیم. امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. در برنامه پیش رو بخش دومی موضوع کلیدهای برای حفظ میراث فرهنگی جهان را بازگو میکنیم. یکی از موضوعات کلیدی در این زمینه بحث آموزش کودکان و آشنایی آنها با میراث فرهنگی و معنوی است که در برنامه این ساعته به این موضوع بیشتر میپردازیم. با ما همراه باشید. کودکان محصول جامعه‌اند و آینده هر جامعه برایند از رفتار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منطقی و مناسب بزرگسالان با آنهاست. آموزش کودکان وظیفه خانواده و جامعه و نیازمند برنامه ریزی های دقیق و هوشمندانه است. کودکان به عنوان وارثان آینده نیازمند آشنایی بیشتر با اصالت خود و نیاکانشان هستند و آشنا کردن آنها با میراث فرهنگی گامی مهمی جهت آشنایی آنها با میراث کهن بشریت است. از آنجا که آموزش از ارکان اصلی توسعه فرهنگی پایدار می باشد، ضرورت دارد که راه های آموزش با کودکان را شناسایی کنیم و هوشمندانه راه مناسب جهت برقراری ارتباط عمیق میان کودکان و تاریخ به کار بسته شود. دوران کودکی و مفهوم آن در فرهنگ‌های گوناگون دارای تعاریف متفاوت است و هر یک از جامعه‌های انسانی رفتارها و نقش‌های ویژه برای کودک و دوران کودکی قائل است. با وجود این تنوع فرهنگی، کودکی یک مقوله مهم در جامعه‌های انسانی و بین همه فرهنگ‌ها مشترک است و باید بپذیریم که کودکان به دو دلیل بنیادین دارای اهمیتی بس سزایی در هر جامعه هستند. نخست اینکه بخشی از جامعه هستند که باید به آنها توجه شود و دوم اینکه کودکان به سرعت بزرگ شده و به افراد بالغ جامعه تبدیل می شوند. به عبارت دیگر، کودکان ذخیره ژنی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه محسوب می شوند که قرار است هویت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی اجداد و پدرانشان را حفظ و به آیندگان منتقل نمایند. سازمان ملل متحد هم پس از شکل‌گیری کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان و با توجه به اینکه ویرانی یا نابودی هر قسمت از میراث فرهنگی و طبیعی موجب فقر شدید میراث همه ملت‌ها در سطح جهان می‌شود، بر ضرورت آموزش همه قشرهای جامعه به ویژه کودکان تأکید کرده است. آموزش تاریخ به کودکان یکی از مهمترین راه‌ها برای آشنا کردن آنها با میراث فرهنگی و در گام بعدی محافظت و نگهداری از آن است. کودکان باید بدانند که از کجا می آیند، دارای چی گذشته هستند و چی میراثی از نسل‌های گذشته برای آنها به جا مانده است. کودکان با کمک تاریخ می توانند رابطه های دنیای مدرن را درک کنند. آنها در می یابند که چگونه امروز تحت تاثیر دیروز شکل گرفته است و چی درس های برای آینده به آنها می دهد. تنها با آگاهی از تاریخ و سنجش حال با گذشته تفکر انتقادی در آنها شکل می گیرد. تاریخ کودکان را تشویق به مشاهده دقیق می کند. موضوعات تاریخی از دیدگاه سرشتی برای کودکان جالب هستند و می تواند کنجکاوی آنها را برانگیزد. از این رو آموزش تاریخ می تواند نقش بسیار ارزنده به رشد عقلانی، اجتماعی و اخلاقی کودکان و نوجوانان داشته باشد. برای اینکه کودکان در سنین بالاتر به موضوعهای تاریخی از جمله میراث فرهنگی علاقه نشان دهند، باید از همان سنین کودکی مربیان فعالیت‌هایی را در این زمینه تدارک ببینند. آموزش مفاهیم و انتقال اطلاعات به کودکان هنگامی میتواند تاثیرگذار و پایدار باشد که روند آموزش به آنها روند دوسویه باشد. بدین معنا که امکاناتی برای دانش آموزان فراهم شود که آنها بتوانند با مراجعه به منبع‌های گوناگون یا انجام فعالیت‌های در زمینه آن موضوع فعالانه در یادگیری مفاهیم و اطلاعات شرکت کنند. در گام دوم مربیان و آموزگاران می توانند بر پایه دانش خود و بهره گرفتن از پیشنهادهای کارشناسان فعالیت‌های کاری و سودمند برای این گروه از جامعه تدارک ببینند و در کنار کتاب‌های درسی کارهای عملی و پروژه‌های پژوهشی مناسب را بر عهده آنها بگذارند. در راستای موضوع مطرح شده در گفتار این ساعته روزنه با هم صحبت‌های زلاله احراری را می‌شنویم که کارشناس و صاحب نظر در امور فرهنگی و تربیت و تعلیم است.
یکی از روش‌های منتقل کردن مفاهیم میراث فرهنگی یا هر چیز آموزشی به کودکان قصه گوییه. یکی دیگه از روش‌هایی که بچه‌ها با اون پذیرش بیشتری دارن بازیه. خب امروز والدین خیلی شکایت می‌کنن که بچه‌ها بی‌تحرکن، بچه‌ها تعامل ندارن، بچه‌ها خلاقیت ندارن، برای اینکه شاید همش با یک سری ابزار دیجیتال دارن کار می‌کنن. اما همونطور که قبلا هم صحبت شد، به خاطر تنوع قومی که این سرزمین داره، بازی‌های متنوعی هم داره. خیلی بازی‌های سنتی زیادی تو این سرزمین هست. روستا به روستا بازی‌های سنتی از نسل پیش به ما به ارث رسیده. روش بازی‌ها رو پدران به فرزندان، مادران به فرزندان یاد دادن و میشه از اونا استفاده کرد و بچه‌ها رو وادار کرد که بازی کنن. بازی یه حسنی داره، این که اولا بچه‌ها خودشون حرکت می‌کنن. بازی ها گروهی هن. ما اصلا بازی سنتی تک نفره نداریم. پس وقتی بازی گروهی میشه، شما خودتون رو بخش از یک جامعه میدونین. بالاخره یه عده حریف هن، یه عده یار هن دیگه. ممکنه شما با حریف مبارزه بکنی، ولی تعصب یار رو میکشی. وقتی که اون یار تو تیم توه، مجبور میشه که یه چیزی رو با اون تقسیم بکنی. اینطوری بچه ها تعامل رو یاد میگیرن. شاید جبر زمانه اینه که بچه ها یا تک فرزندن یا خواهر برادر زیادی ندارن. خب اینو نمیشه کاریش کرد، ولی بازی های سنتی یک موقعیت و امکانی هستن که بچه ها اون خواهر و برادر نداشته رو اینطوری با دوستانشون تجربه بکنن و یاد بگیرن تقسیم شدن رو، تقسیم کردن رو. وقتی امکان این وسط هست، بتونن با دیگری سهیم بشن. بازی اینو به اونا یاد میده، تحرک بدنی بهشون میده، اون سلامت جسمانی که ما انتظار داریم، اون چاقی های بیرویه که امروز همه والدین ازش شکایت میکنن رو برطرف میکنه و روش های مختلف با هم بودن رو به بچه ها یاد میده. اسباب بازی های سنتی هم همینطوره. خب تا قبل صنعتی شدن و اومدن پلاستیک تو عرصه اسباب بازی، اسباب بازی ها در همه جای دنیا به وسیله دست، به وسیله خود انسان ساخته میشدن و بزرگتر رو به بچه ها یاد بدن. بچه ها میکنن بزرگتر میشدن، خودشون میتونستن اسباب بازی درست بکنن. اینا چه حسنی داره؟ اینکه اولا بچه‌ها دست ورز میشن، دستاشون ماهر میشه، ذهنشون خلاق میشه، از اون مواد و مصالح توی اطراف و محیط زندگیشون میتونن استفاده بکنن، تعامل بین انسان و محیط رخ میده، نسبت به محیط اطرافشون بی تفاوت نیستن. برای اینکه مثلا بچه‌ای بتونه یه چوب خاصی رو پیدا بکنه که یه فرمی داره برای ساخت اسباب بازی، مجبوره خوب ببینه، پس خوب دیدن رو به بچه‌ها یاد میده و اینکه اون فن و مهارت از نسل قبل به نسل بعد منتقل میشه.
برنامه روزنا را از صدای خراسان ادامه میدهیم. کارشناسان اهمیت آموزش در دوران کودکی را از دو جنبه مد نظر قرار دادند. یکی حساسیت و آسانی اثرپذیری کودکان از محیطهای آموزشی و دیگری دوام تأثیرات و عمق یادگیری های آنها در این دوران می باشد. بنابر آنچه در سنین اولیه عمر آموخته می شود هم پایداری بیشتری دارد و هم تخریب و از بین بردن آن مشکل است. بازی به مسابقه کنش اجتماعی در بین همه جامعه های انسانی به ویژه قشرهای کودک و نوجوان رواج زیادی دارد. این رفتار اجتماعی بخشی از میراث زیستی انسان به حساب می آید که با تغییراتی در دراز مدت به ما ارث رسیده است. کودکان تمایل زیادی به بازی دارند و برای آنها بازی مانند کار برای بزرگسالان است. ماهیت بازی ها در جامعه های انسانی از منظر فرهنگی متفاوت است و تحت تاثیر آداب و زمینه های اجتماعی قرار دارند. بازی ها می توانند رابطه های آینده کودکان را شکل دهند و او را برای زندگی آینده آماده کنند. اما در رابطه با مؤلفه های دیگری آموزش فرهنگ و هنر و پاسداشت میراث انسانی برای کودکان می توان از داستانگویی، نمایش عروسکی، موسیقی، طنز یا کمدی و شعر نام برد. در قصه گویی اولین و مهمترین قدم درک مخاطب است و قدم بعدی تعریف پیامی است که از طریق داستان به او انتقال می یابد. داستانگویی علاوه بر سرگرم کردن کودک فایده های بیشماری در رفتار و آینده او خواهد داشت. با استفاده از داستان پردازی می توان کودکان را با ریشه ها و فرهنگ و آداب اجدادی آنها و دیگر فرهنگ ها آشنا کرد و آنان را به درک مناسبی در این زمینه رسان، به طوری که کودک با واسطه آشنایی با فرهنگ و نشانه های آن در خانواده، جامعه و جهان می تواند با اطرافیانش ارتباط بیشتر و خوبتری برقرار کند. کارشناسان معتقدند کودکان از طریق داستان‌ها و افسانه‌ها با حقانیت و تجربه‌های زندگی انسان آشنا می‌شوند و علاوه بر آن از شخصیت‌های قصه تأثیر گرفته قدرت فهم و بیان آنها تقویت می‌شود و به واسطه بالا رفتن خلاقیت و افزایش مهارت در آموزش و یادگیری زبان به راحتی با دنیای بیرون ارتباط برقرار می کند. و نکته پایانی که لازم است در کودکان تقویت شود مسئولیت پذیری آنهاست. مسئولیت پذیری یعنی قابلیت پذیرش و به عهده گرفتن کاری که از کسی خواسته شده است و به دو دسته تقسیم می شود: مسئولیت پذیری شخصی و مسئولیت پذیری اجتماعی. مسئولیت پذیری شخصی و خانوادگی وظیفه های شخصی اولیه هستند که کودکان در سنین پایان انجام آنها را می آموزند. کودکان از همان سنین ابتدایی زندگی باید بیاموزند که در مقابل دیگران احساس مسئولیت داشته باشند. لازم است کودکان از نیازها و هدفهای خیش آگاه باشند. آنان زمانی فرد مسئول می شوند که با در نظر گرفتن هدفهای خیش و نیازهای دیگران عمل نمایند. کودکان انعطاف پذیرند و همان گونه بار می آیند که ما می پرورانیم. آموزش تاریخ و مسئولیت حفاظت از میراث فرهنگی به آنها مسئولان برای آینده میراث فرهنگی و تاریخ تربیت می کند. دوستان شنونده، به پایان گفتار این ساعتی روزنه از صدای خراسان رسیدیم. انشاءالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. در پناه حق باشید.
صبح زیبای شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده. راهی به سوی نور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
قم
اللیل الا قلیلا ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست. این جانب خاسمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاویدانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در این برنامه با تفسیر آسان و روان آیه های 47 تا 53 از سوره مبارکه زاریات در خدمت شما خواهیم بود. و اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 47 تا 49 از سوره مبارکه زاریات باشید که بعدا به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
و السماء بنیناها بأید و اینا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.
ترجمه این آیات چنین است: و آسمان را با قدرت وصف ناپذیر بنا کردیم و ما همواره آن را وسعت می بخشیم و زمین را گستردیم و چنیکو گستراننده هستیم و از هر چیز دو زوج آفریدیم باشد که متذکر شوید و پند گیرید. شنوندگان عزیز، این آیه ها بار دیگر به قدرت خداوند در آفرینش آسمان و زمین و موجودات اشاره میکند تا شک و تردیدی منکران میعاد و قیامت را برطرف سازد. بنابراین ابتدا به عظمت آسمان ها اشاره کرده و میفرماید: ستارگانی که بالای سر خود میبینید و کهکشان هایی که در حال گسترش هستند و شما قادر به مشاهده آغاز و پایان آنها نیستید، شاهد آشکار بر قدرتی بی پایانی پروردگار عالم است. این آیات به طوری واضح و روشن اشاره میکنند که خداوند آسمان را آفریده و پیوسته آن را وسعت میبخشد. کشفیات دانشمندان نیز روشن کرده که جهان در حال سکون نیست و به سرعت در حال انبساط و توسعه است. بر پایه این نظر، ستارگانی که در یک کهکشان قرار دارند به سرعت از مرکز آن دور میشوند. البته دانشمندان بر این باورند که توسعه عالم لازمه اش این است که جهان دارای نقطه آغازی بوده که در آن در حال انقباض درست بوده و از آن شروع به انبساط یا توسعه کرده تا به وضعیت فعلی خود رسیده است. نه فقط آسمان بالای سر شما، بلکه خداوند زمین زیر پای شما را چنان آفرید و دشت ها را چنان گسترش داد که زمین برای سکونت شما، کشاورزی، دامداری و دیگر نیازهایتان مهیا باشد. به عبارت تمامی شرایط زندگی از سوی خداوند برای پذیرایی از انسان که مهمان خداوند در این کره خاک است فراهم شده است. برای روشن شدن مطلب به یک مثال در مورد نقش جو یا فضا در بقای حیات موجودات روی زمین اشاره میکنیم. جو زمین که گرداگرد آن را فرا گرفته، حرارت خورشید در خود نگه می‌دارد. بنابراین مانع از آن می‌شود که زمین شب‌ها فوق العاده سرد گردد یا روزها به طور طاقت فرسای گرم شود. علاوه بر آن، جو زمین چون سپر نیرومند از زمین و ساکنانش در برابر هجوم سنگ‌های آسمانی محافظت می‌کند. به این صورت که به محض برخورد شهاب سنگ‌ها به جو، آنها را می‌سوزاند و نابود می‌کند. بعد از سخن درباره آفرینش آسمان و زمین، بحث موجودات مختلف به میان می آید. خداوند در همه چیز نظام زوجیت را قرار داده است تا دوام و بقای هر موجود تضمین شود و به صورت طبیعی نسل انسان و دیگر موجودات ادامه یابد. البته این زوجیت شامل همه موجودات می شود. توجه به موردهای ذکر شده کافی است برای آنکه انسان به قدرت آفریدگار یکتا در برپای قیامت ایمان بیاورد و از اینا دو سرکشی و لجاجت دست بردارد. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شعر می باشد. نخود، جهان ساکن و ثابت نیست، بلکه به طور پیوسته در حال حرکت و گسترش است. دوم، قانون زوجیت اختصاص به انسان و حیوانات و گیاهان ندارد، بلکه جمادات را نیز شامل می شود. و سوم، قرآن کتاب برای آشنایی با پدیده های طبیعت نیست، اما برای کنار زدن پرده های جهل و غفلت از برابر دیدگان انسان به پاره از قانون های حاکم بر طبیعت که نشان دهنده قدرت آفریدگار جهان است اشاره می کند. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 50 و 51 از سوره مبارکه زاریات که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
تفروا الى الله اینی لکم نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
ترجمه این آیات چنین است: پس به سوی خدا بگریزید که من از سوی او برای شما هشدار دهنده آشکارم و با خداوند معبودی دیگر قرار مدهید که من از سوی او برای شما هشدار دهنده آشکارم. یاران همراه، در ادامه آیات قبل در این آیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مأمور می شود که به مشرکان و کافران چنین هشدار دهد. و جای آنکه در نظام خلقت یا تدبیر امور جهان برای خدا شریک قائل شوید، از بت‌های سنگی و معبودهای خیالی بگریزید و به خدا پناه آورید تا راه درست زندگی را بیابید و دچار عاقبت‌های نادرست و ویرانگر شرک و کفر نشوید.
بسم الله النور بسم الله النور بسم الله
شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. ثروت و قدرت و نیز دوستان و آشنایان هیچ کدام تکیگاهی مطمئن برای انسان نیستند. تنها پناهگاهی مطمئن برای بشر خداوند یکتاست. بنابراین بجاست که تنها بر او توکل کنیم. دوم، پیامبران در کنار دعوت به توحید و ارشاد مردم به کارهای نیک وظیفه دارند آنها را انذار کنند و در مورد عاقبت‌های افکار و باورهای نادرست و کارهای زشت و ناپسند به آنها هشدار دهند. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 52 و 53 از سوره مبارکه زاریات پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
ترجمه این آیات چنین است: ای پیامبر، بدین گونه که تو را تکذیب کردند، برای پیشینیان اینان نیز هیچ پیامبری نیامد مگر آنکه گفتند او جادوگر یا دیوانه است. آیا کافران در طول تاریخ یکدیگر را به این سفارش کرده اند که با پیامبران چنین رفتار کنند؟ نه، بلکه آنان مردم طغیانگرند. یاران همراه، در برنامه قبل دیدیم که فرعون حضرت موسی را به جادوگری یا دیوانگی متهم ساخت تا مردم را از دور او پراکنده سازد. این آیات می فرماید فقط حضرت موسی نبود که به او تهمت زدند، بلکه همه پیامبران الهی در طول تاریخ مورد چنین تهمت های قرار گرفتند. این کار چنان در میان اقوام مختلف رواج داشته است که گویی هر قوم به دیگری توصیه کرده چنین تهمت های را به پیامبران بزنند و در این کار کوتاهی نکنند، در حالی که در حقیقت این چنین نبوده است، بلکه روحیه سرکشی در برابر حق موجب می شود که آنها برای بیرون راندن مردان حق از صحنه دست به چنین کارهای بزنند. اگر هم نمی توانستند خودی پیامبران را از میان بردارند، شخصیت آنان را در جامعه تخریب و تکرار می کردند. شنوندگان ارجمند، کسایی که از این نقاط می آموزیم به این شهر می باشند نخست از نیشی زبان و بدگویی مخالفان نهراسیم و عقب نشینی نکنیم، زیرا پیامبران الهی نیز همواره در معرض انواع تهمت ها و افتراها بودند. دوم، طغیان و تجاوز از حدود انسانیت و حقیقت جویی انسان را در برابر پیامبران الهی قرار می دهد تا جایی که حاضر می شود آنها را جادوگر یا دیوانه بخواند. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید برنامه راهی به سوی نور بود. در این لحظه شنونده برنامه گلبرگ باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
یکی از درباریان و نزدیکان پادشاه خطایی مرتکب شد و شاه را خشمگین کرد. پادشاه با اینکه از کرده آن مرد بسیار ناراحت شد، سریع تصمیم نگرفت و با یکی از مشاوران خود درباره حکم او مشورت کرد و گفت: به نظر تو باید در مقابل این رفتار ناشایست با این مرد چه برخوردی کنم؟ مشاور که از قضا با آن مرد دشمنی دیرینه‌ای داشت، فرصت را غنیمت شمرد و شروع به بدگویی از او کرد و گفت: سرورم، این جرم او بسیار سنگین و تحمل ناپذیر است. اگر من جای شما بودم، یک لحظه هم درنگ نمی کردم و او را با شدیدترین مجازاتها تنبیه می کردم تا درس عبرتی برای دیگران باشد. پادشاه عادل چون این سخنان را از مشاورش شنید، دانست از روی قصد و غرض حرف می زند و سخنانش قابل اعتماد نیست. پادشاه به او گفت: خوب است که اکنون تو در جایگاه من نیستی و من پادشاهم. رفتار و منش من باید برخلاف رفتار تو باشد، طوری که برازنده پادشاهی باشد. سپس پادشاه آن مرد خطاکار را عفو کرد و آن مرد از کار خود شرمنده شد. گروهی از مجرمان را در پیشگاه یکی از پادشاهان دست بسته حاضر کردند و در حضور او یکی یکی آنها را مجازات می کردند. هر مجرم را که پیش چشم پادشاه مجازات می کردند، او با تأسف به آنها می نگریست و برایشان گریه می کرد. یکی از نزدیکان که این حالت پادشاه را دید، بسیار متعجب شد و جلو رفت و از پادشاه پرسید: جناب پادشاه، جسارت است، اما برایم سؤالی پیش آمده است. اگر مجازات حق این مجرمین است، این گریه و دلسوزی برای چیست؟ و اگر این رحم و دلسوزی درست است، این تنبیه و مجازات دیگر از چه جهت است؟ پادشاه پاسخ داد: بدان که بقای آدمیزاد در هلاک آدمیزاد است. اما وظیفه پادشاه این است که در عین اجرای احکام مملکت بر مجرمان دلسوزی کند و مجازات و ترحم را با هم انجام دهد. یادت باشد پادشاه مانند سر انسان است و مردم مثل اعضای بدن انسان هستند. گاهی پیش می آید که برای ادامه حیات انسان باید عضوی از اعضای بدن جدا شود. با وجود آن که این کار لازم است، سر انسان برای از دست دادن عضو گریه می کند. هر پادشاه هم سزاوار است در عین مجازات رعیتش بر آنها دلسوزی کند. در آن میان پیرمردی از میان مجرمان که سخنان پادشاه را می شنید برخاست و به پادشاه گفت: ای شاه بزرگ، اگر ما گناهکاریم و سزاوار مجازات، تو هم پادشاهی و بخشش شایسته توست. سخنان آن پیرمرد بر پادشاه اثر کرد و او دستور داد بند را از دست و پای آن پیرمرد بگشایند و دیگر مجرمین را نیز به خاطر او آزاد کرد. سپس به آن پیرمرد گفت: اگر زودتر این سخنان را می گفتی، همه مجرمان را عفو می کردم. حکومت داری باید همراه بخشش باشد، همان گونه که عفو و بخشش بی حساب و کتاب به صلاح نیست، مجازات مجرمین بدون عفو نیز اوضاع مملکت را خراب می کند.
در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تغییر مقررات ورود دیپلمات های تاجیکستان به قرقیزستان. رشدی 48% صادرات غیر نفتی ایران. و ارزیابی مثبت مذاکرات هسته‌ای در لغو تحریم های ایران از سوی وزیر امور خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. حکومت قرقیزستان مقررات جدید ورود دیپلمات های تاجیکستان و اعضای خانواده های آنها را به این کشور اجرایی کرد. اکنون دیپلمات های تاجیکستان و اعضای خانواده آنها، تاجیکایی که در سازمان های بین المللی در داخل قرقیزستان فعالیت میکنند، دانشجویان و استادان، می توانند با گذرنامه سیاسی و خدمتی وارد این کشور شوند. در این مقررات که به امضای عاقلبک جباروف نخست وزیر قرقیزستان رسیده است، تأکید می شود که از روز اول دکبر سال جاری ورود و خروج دیپلمات های تاجیکستان و اعضای خانواده آنها، تاجیکایی که در سازمان های بین المللی در داخل قرقیزستان فعالیت می کنند، دانشجویان و استادان تاجیک تنها با داشتن گذرنامه های سیاسی و خدمتی و تصدیق رسمی ثبت نام آنها در وزارت کارهای خارجه قرقیزستان امکان پذیر خواهد بود. قبلا برای این کار تنها اطلاع دادن به وزارت خارجه قرقیزستان کافی بود. همچنین دانشجویان تاجیک که در دانشگاه قرقیزستان تحصیل میکنند، وظیفه دار میشوند از قبل اجازت نامه وزارت علوم و معارف این کشور و خدمات مرزبانی قرغزستان را دریافت و هنگام ورود و خروج به قرغزستان این اطلاعات را به آنها ارائه کنند. وزیری صنایع و فناوری های جدید تاجیکستان اعلام کرد که تکمیل ساخت نیروگاه برقابی راغون در این کشور به اقتصاد منطقه تأثیر زیادی مثبت خواهد داشت. شیرعلی کبیر در دومین همایش کنگره انرژی اوراسیا در مسکو گفت که تکمیل ساخت نیروگاه برقابی راغون با بحران کمبود برق در تاجیکستان پایان می‌دهد و زمینه آبیاری 300 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی در کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان را فراهم و برای هزاران نفر نیز اشتغال ایجاد خواهد کرد. وی تاکید کرده است که آبیاری هر یک هکتار زمین برای 3 نفر اشتغال ایجاد می‌کند که برای کشورهای پایین‌دست در آسیای مرکزی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. نیروگاه برقابی راغون با سد خاکی 335 متری و 6 توربین با ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال بزرگترین طرح برقابی منطقه آسیای مرکزی به حساب می‌آید. در حال حاضر از 6 توربین این نیروگاه در حال ساخت تنها 2 توربین به برابرداری رسیده است. گفته می‌شود که ساخت نیروگاه برقابی راغون در سال 2033 به پایان می‌رسد که زمینه خروج تاجیکستان از بحران کمبود برق و صادرات برق اضافی آن به خارج را نیز فراهم می‌سازد. در مجلس نمایندگان تاجیکستان راههای تقویت روابط بین پارلمانی تاجیکستان و فلسطین مورد بررسی قرار گرفت. زهیر رحمان‌زاده رئیس گروه دوستی مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان با لوی ایسا سفیر فلسطین در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. رئیس گروه دوستی مجلس نمایندگان تاجیکستان تاکید کرد که ملاقات با سفیر فلسطین در دوشنبه بسیار مفید بود که طرف تاجیکستان به توسعه بیشتری مناسبت ها با کشور فلسطین از جمله تقویت و گسترش روابط برلمانی توجه ویژه دارد و بر ضرورت تقویت این مناسبت ها تاکید میکند. رحمان‌زاده خاطر نشان کرد مجلس نمایندگان تاجیکستان با منظور گسترش روابط جانبه در اکتبر سال 2021 گروه دوستی با شورای قانونگذاری کشور فلسطین تأسیس کرد. دختر یکی از اعضای زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی متهم به افراط‌گرایی شده است. نیلوفر رجب و دختر رحمت الله رجب عضو ارشد حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاکید کرده است که مقامات تاجیکستان پرونده را علیه وی به عنوان افراطی‌گری با استفاده از اینترنت تشکیل دادند. متهمان به موجب این قانون به 5 تا 10 سال زندان محکوم خواهد شد. رجبوا که در حال حاضر در خارج از تاجیکستان به سر می‌برد تاکید کرده است که مقامات بستگان وی را در شهر دوشنبه از تشکیل پرونده آگاه کردند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت ایران گفت 27 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در 7 ماه امسال یعنی سال 1400 هجری شمسی انجام شد که نسبت به دوره مانند سال گذشته 48% از نظر ارزشی رشد داشته است. مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت ایران در این زمینه افزود رشد 48% ارزش صادرات در 7 ماه سال جاری نسبت به سال گذشته نوید بخش تحقق هدف گذاری افزایش حداقل 5 میلیارد دلاری صادرات امسال نسبت به سال گذشته 1399 شمسی می باشد. معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت ایران همچنین از نهضت گسترش ساخت داخل در کشور خبر داد و گفت که از تولید محصولات بومی در ایران به طور کامل حمایت می شود. مسئول سیاسی خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک گفتگوی تلفنی فضای مذاکرات لغو تحریم ها در وین اوستریا را مثبت ارزیابی کردند. با گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین در تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در خصوص روند مذاکرات مشورت کرد. هماهنگ کننده مذاکرات وین تلاش آلمان، چین، روسیه، فرانسه، انگلیس و به ویژه جمهوری اسلامی ایران را برای رسیدن به تفاهم در مذاکرات وین مهم دانست و گفت با انریکو مورا دبیر کل خدمات اقدام خارجی اتحادیه اروپا تاکید کردم که در ارتباط سازنده و فعال با مذاکره کننده بلندپایه ایرانی و همه هیئت‌های حاضر در این گفتگوها برای رسیدن به توافق تلاش‌های لازم را انجام دهد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم در این گفتگوی تلفنی روند مذاکرات را در مجموع خوب اما کند دانست و گفت هیئت ایرانی با حسن نیت، اختیارات لازم و ابتکارات دست یافتنی و رو به پیش به شکل فعال در میز مذاکرات حضور دارد. امیر عبداللهیان تاکید کرد در هر مذاکره و اقدام پایان دادن کامل به تحریم‌های ظالمانه علیه ایران که پایمال کننده توافقات برجام باشد، هدف اصلی مشارکت هیئت ایران است. امیر عبداللهیان با تاکید بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به همکاری فنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز افزود علاوه بر مذاکرات و دیدارهای علی باقری مذاکره کننده بلندپایه ایرانی، کارشناسان ایرانی نیز در قالب کمیته خاتمه تحریم‌ها و کمیته هسته‌ای در حال مذاکرات فنی و تخصصی با گروه 4 بر علاوه 1 میباشند. وزیر کارهای خارجه ایران این نکته را نیز یادآوری کرد که با وجود اشکنای آمریکا و به عملی سه کشور اروپایی، ایران با حسن نیت در مذاکرات وین حضور دارد و غرب هم باید ابتکار عملی واقعی خود را در پایان دادن به تحریم‌های ظالمانه پیشنهاد و به تکرار شعارهای قبلی و پایمال کننده حقوق و منافع ملت ایران نیز پایان دهد. یک روزنامه آمریکایی نوشت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به طرز در حال ادامه دادن راه دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین و بازنده قمار هسته‌ای با ایران می باشد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در یادداشت تاکید کرد اخیراً روزنامه صهیونیستی هارتس اعلام کرد که وزیر جنگ سابق، رئیس استاد ارتش سابق و رئیس سابق سازمان جاسوسی این رژیم اعتراف کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا کورکورانه از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد. هیچ کدام از این مقامات صهیونیست در آن زمان چنین حرفی نزده بودند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با اشاره به اینکه استدلال ساده در پس از این نتیجه گیری وجود دارد تاکید میکند دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های اقتصادی را برگردان، اما ایرانی‌ها به شدت با این اقدام ترامپ مقاومت کردند. ایرانی‌ها در ابتدا با سرعتی پایین و سپس با سرعتی بسیار بالا شروع به افزایش ذخیره‌های اورانیوم کردند. سنتریفوژهای پیشرفته خود را تقویت کردند و برنامه هسته‌ای خود را گسترش دادند. اکنون مقامات رژیم صهیونیستی میگویند بهتر بود توافق با ایران حفظ میشد. این یادداشت می‌افزاید رابرد دونالد ترامپ در این زمینه با کارگیری تحریم‌های علیه اقتصاد ایران با هدف مجبور کردن تهران به وارد شدن به مذاکرات که مورد ادعای و یعنی بهتر شدن توافق برجام بود. دولت جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا نیز خواهانی بهتر شدن این توافق است، با این تفاوت که قصد دارد این کار را پس از بازگشت به توافق 2015 یعنی متن اولیه برجام انجام دهد. واشنگتن پست در پایان این یادداشت مدعی شد که درست است که دونالد ترامپ در قمار خود بازنده شد، اما این مسئله موجب دفاع تمام قد از توافق 2015 برجامی نمی شود و رابرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا احیای این توافق است و همچنان برنامه برای برطرف کردن نقاط ضعف آن پیشنهاد نکرده است. نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در سوریه در روز پایانی برای هر دو طرف رضایت بخش ارزیابی شده است. مثلا نهاس نایب رئیس اتاق صنایع بازرگانی سوریه این نمایشگاه را فرصت بسیار جدی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و سوریه اعلام کرد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان اسام هلالی از دمشق پایتخت سوریه جلب می‌کنیم.
نمایشگاه اختصاصی ایران در سوریه در روز پایانی برای هر دو طرف رضایت بخش ارزیابی شد.
این نمایشگاه ها فرصتی جدی برای گسترش همکاری های اقتصادی میان ایران و سوریه است.
در شرایط کنونی که تهران و دمشق با تحریم‌های ظالمانه غرب مواجه هستند، برقراری ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد.
هدف ما تنها مبادلات تجاری نیست. ما خواهان استفاده از تجربه ایران در خنثی‌سازی تحریم و بومی‌سازی صنایع هستیم.
اما مشکلات متعددی فراروی افزایش ارزش مبادلات تجاری میان ایران و سوریه وجود دارد که میتوان آنها را در بخش مالی و انتقال پول، حمل و نقل و مقررات گمرکی خلاصه کرد.
این ناهمواری راهه که خب مسیرش مشخص حمل و نقله که از سمت عراق انشاءالله این برطرف بشه برای گسترش فعالیت های اقتصادی بین دو کشور.
بحث بعدی بحث ترانزکشن های مالی هستش که خب اون هم بایستی ما چند سال قبل پیشنهاد دادیم یه سویفت داخلی باشه بین ایران و سوریه که از طریق اون سویفت داخلی ما بتونیم که توی مناطق آزاد ما میتونه مستقر بشه یه مرکز یا یه بانک داخلی، بتونیم تبادلات مالیمون رو خیلی راحت انجام بدیم.
در حاشیه این نمایشگاه توافقات صورت گرفته از حضور مقتدرانه صاحبان صنایع کشورمان در برنامه سازندگی سوریه حکایت دارد. به نظر میرسد عمده مشکلات فعالان اقتصادی کشورمان برای ورود به بازار سوریه چهارچوب و قوانین اقتصادی این کشور است که بیشک نیازمند ورود و پیگیری جدی مراجع ارشد سیاسی هم در جمهوری اسلامی ایران و هم در سوریه است تا بستر مناسبی برای رسیدن به شراکت‌های واقعی در بخش‌های مختلف اقتصادی سوریه فراهم شود. عصام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز بین المللی نمایشگاه های دمشق.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد با فوت 78 نفر دیگر از مبتلایان به بیماری کووید 19 در شبان روز گذشته، تعداد عمومی جان باختگان این بیماری در ایران اکنون به 130,066 نفر رسیده است. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه در اطلاعیه تاکید کرد که طی شبانه روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 3,603 بیمار جدید مبتلا و بیماری کووید 19 در کشور شناسایی شد که 649 نفر از آنها بستری شدند و مجموعی بیماران کووید 19 در ایران اکنون به 6,129,199 نفر رسیده است. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه تاکید میکند که تاکنون 6,129,199 نفر از بیماران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورهای جهان، ویروس کرونا تاکنون بیش از 264,612,000 نفر را در دنیا مبتلا کرده است و بیش از 5,253,000 نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را در جهان از دست دادند. پروفسور کوچور، استاد برجسته دانشکده پزشکی ورشو و پایتخت لهستان، از میزان افزایش ابتلا به بیماری کووید 19 در میان جوانان و حتی کودکان خبر داد و موج چهارمی این بیمار را موج ابتلای کودکان و نوجوانان به ویروس کرونا عنوان کرد. در این زمینه گزارش همکارمون امیرخشنگ دانایی را از ورشو لهستان میشنوید.
ویروس کرونا باز هم در لهستان رکورد زد. 29,064 نفر ابتلا و 570 نفر مرگ در یک شبانه روز، بالاترین آمار در موج چهارم کرونا در لهستان. پروفسور کوچار، استاد برجسته دانشکده پزشکی ورشو، از میزان افزایش ابتلا به ویروس کرونا در میان جوانان و حتی کودکان خبر داد و موج چهارم را موج ابتلای کودکان و نوجوانان به ویروس کرونا نامید. موج چهارم ویروس کرونا در لهستان موج واکسینه نشده ها. پرهیز از واکسن در میان اقشار مختلف لهستان افزایش ابتلا و مرگ را دوچندان کرده است و مسئولین دولتی هم قصد اجباری کردن آن را ندارند. آنژد دودا، رئیس جمهور لهستان، گفت اجبار برای واکسیناسیون با سطح شناخت و فرهنگ کشور لهستان منطبق نیست. وزارت بهداشت لهستان اعلام کرد تا زمانی که 85% مردم واکسینه نشوند، موج ابتلا و مرگ همچنان ادامه دارد و با وجود اجرای مقررات سخت قرنطینه،
اما واکسیناسیون از مسئولیت و اثر بخشی بسیار بالایی برخوردار است. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز جمهوری لهستان، ورشو.
و بانگی از آن در دور افتاده ترین منطقه شرق اروپا در روستای در کشور لیتوانی واقع در حوزه کشورهای دریای بالتیک به گوش می رسد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش دیگر همکارمان امیر هوشنگ دانایی از لیتوانی.
30 کیلومتر که از شهر ویلینوس دور می شوی به روستایی می رسی به نام چهل تاتار. جمعیت این روستا را که تعداد محدودی خانوار تشکیل می دهد همگی از نسل مسلمانان مهاجر در زمان اتحاد جماهیر شوروی هستند. آنچه در این سرزمین غریب و دور افتاده آشنا به نظر می رسد مسجد و بانگ اذان است.
خوشبختانه هر جمعه که از روزهای مهم مسلمانان است نماز جمعه را در مسجد روستای چهل تاتار اگر شده با جمعیت اندک هم برپا می کنیم. انشاءالله از این معنویت الهی همه بهره مند شود.
برگزاری نماز جمعه در دورافتاده ترین منطقه شرق اروپا نشانه از وحدت و یاد خدا است که آرامش دهنده قلب هاست.
خدا را شکر در کنار برادران مسیحی خود در سرزمین لیتوانی با حفظ وحدت و دوستی در این مسجد فرایض دینی برگزار می شود. بیش از 7 قرن است که اسلام آیین مردم اینجاست و نسل‌های زیادی این دین الهی را حفظ کردند.
روستای چهل تاتار قدیمی ترین و تنها روستای مسلمان نشین در حوزه کشورهای دریای بالتیک است که همکنون 100 خانواده تاتار مسلمان به همراه ملیت‌های از لهستان، روسیه و لیتوانی در آن زندگی می‌کنند. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، جمهوری لیتوانی، روستای چهل تاتار.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش شناسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی که آن را همکارمون آقای خالزاده آماده کرده است.
اگرچه اعتراضات در خارق مرکز ولایت کوهستان بدخشان به پایان رسید، اما این رویداد همچنان با بازتابهای در سطح اخبار رسانه ها و همچنین افکار عمومی مجازی و حقیقی روبرو بوده است. از جمله نوری محمد استم، یک تن از شاعران جوان تاجیکستان، در این زمینه در صفحه شخصیش نوشته است: ای انسان‌هایی که به درک این چیز ساده نمی‌رسید، آگاه باشید، قضیه واروق دیگر است و خاروق دیگر. با تمام دشمنانی که از خارج به ما دست انداختن می‌خواهند، می‌توانیم با همدستی دستشان را بشکنیم و گورشان را بکنیم، اما به حوادثی که در داخل روی ناخوشش را می نماید و پیامدهای بسیار بد به دنبال می آورد چی توان کرد؟ این دقیقاً شبیه به آن است که اگر به سر یا تنمان از دست دیگران سنگ خوریم، حتی زخم عمیق دشنه گیریم، می توانیم مداوا کنیم و التیام یابد، اما به ضربه های گرانی که به دل و اعصاب روحمان و دست خود زده ایم چطور آن را دوا کنیم، در حالی که عقل تیره و روح خراب است. بدخشان ستون مهره و مغز تاجیکستان است و تمام تارهای حسی با او پیوند خورده است. بدخشان اگر خراب شود، یقیناً تاجیکستان از رفتار باز می‌ماند و دستخیش و دستخوش و نیازمند بیگانگان می شود. بدخشان را نگه دارید. همچنین ظاهر سیف‌الله یک تن از فرهنگیان تاجیکستان نیز نویسته است: برادران و اهل نظر، خوب است که به قضای بدخشان بی‌طرف نباشیم و صدا بلند بکنیم. البته حق شماست که از منصفانه تحقیق کردن حوادث رخ داده پشتیبانی میکنید و بنده نیز پشتیبانی خواهم کرد، اما بیشمار دلسوزانی به اصطلاح در این قضیه حرفهای مینگارند که جنبه محلی و نجادی دارند. هرچند قضیه ربطی به این موضوع ندارد، ولی آن کینه‌توزان تلاش میکنند که از این فرصت ملت رنج دیده تاجیک و بدخشان را رنجورتر و صدپارتر بنمایند و به همین خاطر لازم است که همه در یک ردیف باشیم، چی یغنابی و چی کولابی، چی ختلانی، چی بدخشانی، چی سغدی، چی بخارایی و سمرقندی و فرغانی و خراسانی و زرفشانی و هزاران چنین سرزمین های پاک انسانی پاک آفر، همه ساکنانش تاجیک و تاجیکستانی هستند و ملتشان تاجیک است و باید که سرجم باشند. سامانی اسسر تحت عنوان وای بر حال تلویزیون تاجیکستان چنین نوشته است: یک چیز خنده‌آور است که در تلویزیون ما در بعضی نمایش ها خاصه بیشتر از همه در شبکه سفینه یک نفر ورزشکار، دانشمند و یا به قول خودشان شخص نامدار را به برنامه‌شان دعوت می‌کنند، اما بعد در نزد آنها حرف‌ها را در کاغذ نوشته می‌گذارند و مثل خواننده صنف یک از ایشان خواهش می‌کنند که از این حرف‌ها کلمه سازند. واقعاً این گونه برنامه‌ها را دیدم، می‌خواهی به حال زار تلویزیون تاجیک یا تلویزیون‌های تاجیکستان گریه کنی. حالا از برنامه‌های دلبزن تکراری آنها چی گوییم؟ یک فیلمی وقتی زنگیری پسر رسید را در یک ماه 8-9 مرتبه تکراراً و معرض تماشا می‌گذارند. حتی همه خطهای آخرش را نیز از یاد کرده‌ایم. وای بر ما و تلویزیون ما، تأکید شده است در این مطلب نشریه اسسر. در همین حال سامانی پرستا دیدگاه‌های رعنای ظاهردخت، یک تن از فعالان امور فرهنگی و مدنی را به این عنوان چاپ کرده که در بام فرهنگسرایی که با تشبث خودش و مبلغ کمک‌های رسیده بنیاد کرده، در استرفچند پرچمی را نصب کردنی بود. در همین حال سامانی پرستا درباره اهمیت پرچم ملی اینگونه نوشته است: رعنای ظاهردخت یک تن از فرهنگیان و فعالان مدنی که در بام فرهنگسرایی که با تشبث خودش در شهر استرفچند ساخته و پرچم را نصب کردنی بود، اما نماینده حکومت محلی آن را مانع‌گذاری کرد و منع کرد و می‌خواست که در این زمینه هنگامی برپا شود. آن زمان در بین مقامات حکومتی چنین اندیشه بود که پرچم باید تنها در بناهای حکومتی نصب شود. امروز همین مقامات مردم را دعوت می‌کنند که در بام خانه‌هایشان پرچم دولتی را نصب کنند. آنها فهمیدن نمی‌خواهند که پرچم ملی مال همه تاجیکان، افتخار ملی این ملت است و یکی از مقدسات اساسی به حساب می‌رود. تأکید شده در مقاله سامانه پرسا. اما در نشریه پرج این مطلب را می‌خوانیم که چرا باید خردترین مشکلمون را به رئیس جمهور بگوییم. اما در نشریه تاجیکستان این مطلب را می‌خوانیم که چرا باید خردترین مشکلمون را به پرزیدنت بگوییم. کو گوش شنوا. در ادامه این مطلب ذکر شده که ما در جمهوری زندگی کرده سازیم، کسی به گپمون گوش نمی‌دهد، با شکایت نامه‌هامون کسی واکنش نمی‌کند، مشکلمون را کسی حل کردنی نمی‌خواهد و کسی یا مسئولی به دادمون نمی‌رسد. چرا؟ بیاید بینگریم. مردم خودش را به چهار طرف زد، ولی نرخ راهکرا یک بار در دوشنبه 90 درهم گران شد و کسی چیزی نگفت و جز یک اطلاعیه. همه روزه از خاموش کردن برق در مناطق گوناگون کشور شکایت نامه های زیادی میشنویم و میخوانیم، ولی گویا هیچ گپی نیست، گویا همش درست است و گویا کسی چیزی نگفته است و نمیگوید. هر وقتی به بازار رویم حتما از نرخ و نوای هنگفت و به جیب یک تای ما ناموافق شکایت میکنیم و میگوییم و مینویسیم، ولی مسئولان به جای تنظیم دیگر مشکل ها را ذم میکنند. از خدمت رسانی های پست و پر از پند و فریب موجوده همگان میگوییم، ولی از سنگ صدا برمیآید و از مسئولانی که معاش خورند و وظیفه جانیشان به تنظیم درآوردن نرخ ها صدای بر نمیآید. این همه دلیل ها کافی نیستند که بگوییم کسی به داد مردم نمی رسد، کسی مردم عادی را فکر نمی کند، کسی کار نمی کند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تغییر مقررات ورودی دیپلمات ها و اعضای خانواده آنها از تاجیکستان به قرقیزستان. رشدی 48% صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران و ارزیابی مثبت مذاکرات هسته‌ای برجام در وینا در لغو تحریم های ایران از سوی وزیر امور خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات ایران، تاجیکستان، منطقه و جهان در دو صفحه جداگانه در سامانه اینترنتی این رادیو با خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را در باره بخش های خبری برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما از آن استفاده خواهیم کرد. از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرموده سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری شما باد.
تشکر و قدردانی می کنم از همکارانم در واحد سیاسی و خبرهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. به پایان گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس رسیدیم. از اینکه امروز و با این برنامه‌ها و با همکاران من همراه بودید از شما سپاسگزارم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
چهرم تو گویی پرید رنگ شادی میره.
نروم و نمی روم از سر من. میروم و نمیروم از سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. میروم و نمیروم نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. کنون که می فریبد مرا سرا که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من. راز دل زار مرا کرده ایان مستی من. میروم و نمیروم از سر من.